خارج اصول جلسه 21 تاریخ 1/8 استاد ملک.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآله الأجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. به جای رسیدیم که خوب از اول بحث که شروع شد از بحث زرد و اینجا خلاصه گفته میشه. هدف این بود که رفاقایی هم که نبودن اجمالا با کلیات بحثی که انتخاب شد و مختار قرار گرفت در بعضی از موارد آشنا بشن.
خلاصه
اینه کل از اول از پارسال تا الان وارد عوامل بشیم. حدیث شریف از حضرت هادی علیه السلام، حدیث قبلی بود که زهر بود به نظام
زهر بود
العجز صارف عن طلب العلم راع الى المقت یا العجبو، دو تا نسخش هست. العجز صارف عن طلب العلم راع الى المقت.
عجب بیشتر
میخوره. بله عجب هم هست، عجب شاید واضح تره، ولی عجب اگه باشه یعنی تنبلی و نتوانم و بی‌حوصلگی مانع از طلب علم میشه و هدایت کننده است به ضرر و زیان و دشمنی مثلا. اما اگه عجب باشه اون نقطش راحت تر ترجمه میشه. خوج به باعث میشه که انسان به مدارج بالای علم نرسه و گرفتار دشمنی دیگران هم بشود. قبل از این که ورود پیدا کنیم به بحث جدید، مقصد اول بحث، چون بحث به طبق نسق کفایه آمدیم جلو، قبل از ورود به اوامر خلاصه بحث رو از ابتدا گزینشی یعنی بر اساس آنچه انتخاب کردیم عرض میکنم در قالب 12 امر. امر اول وضع عبارت شد از تجاور یعنی مجاورت صورت لفظیه با معنا. این مختار ما شد. امر دوم وضع بر سه قسم است و این تقسیم عقلی و از این سه قسم دو قسم وجود خارجی دارد و یک قسم وجود خارجی نداشت. و از عام موزون له عام و از خاص موزون له خاص مثال داشت، ولی و از عام موزون له خاص نبود. امر سوم حروف و آنچه که شبیه حروف هستن وضعشون همانند وضع اسامی است و از عام موزون له عام. امر چهارم استعمال لفظ در غیر ما و زعله تبعیض نیاز به اذن واضح نیست و این اساس استعمالاتی شکل میگیرن که نه حقیقتن و نه مجاز، مثل استعمال لفظ به اراده جنس یا نوع یا صنف و یا مثل، و استعمال لفظ به اراده شخص اون لفظ هم مشکلی نداشت. امر پنجم، دلالت لفظ بر معانی در عالم وضع و اصطلاحات باب وضع تابع اراده نیست، اما در مرحله بعد از لفظ تعبیر می شود به دلالت تصدیقیه تابع اراده هست. بله بله بله، تابع اراده هست و آنچه که در باب وضع مورد تحقیق محققین قرار می گیرد اختصاص به دلالت تصوری دارد نه دلالت تصدیقی. دلالت تصوری دارد نه دلالت تصدیقی، لذا اراده در آنجا جایگاهی ندارد. امر ششم، ملتزم شدیم به این که حقیقت شرعیه به وضع تعینی موجود است، البته در معانی الفاظی که اختراع شرعی در آن معانی دیده شود، و الا اگر الفاظ قبل از شریعت در معانی فعلیه شریعت اسلام به کار گرفته شده اند، حقیقت شرعی معنا ندارد. هفتم، پذیرفتیم که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح یعنی تام الاجزای و شرائط وضع شدن و این پذیرش هم مبتنی بود بر ثبوت حقیقت شرعیه. و جامعه ای را که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه ترسیم کرده بود به عنوان مختار انتخاب کردیم، و نتیجهش این شد هرگاه شک در جزئیت و شرطیت شیعی در باب عبادات حاصل گردد شک در محصل نیست، بلکه شک در اصل مأمورون به و مجرای براءت می باشد. هشتم، ادله وضع برای صحیح را همچون تبادر و صحت سلب و روایات پذیرفتیم و اشکالات آن پاسخ گفته شد و ادله امین مخدوش محاسبه گردید. نهم، الفاظ معاملات وضع برای مسببات شده اند و این اساس متصف به صحت و فساد که مفاد کانه ناقصه است نمی شود، بلکه متصف به وجود و عدم می گردد. آری اگر فرض شود که این الفاظ برای اسباب وضع شده اند، بحث صحیح و عام قابلیت نزاع را دارد، که بر این فرض ما قائلیم در وضع صحیح. بر این فرض قائلیم به این که وضع برای اسباب صحیح شده. دهم، وضع الفاظ معاملات برای خصوص صحیح موجب اجمال این الفاظ نمی شود، تا نتیجه عدم تمسک به اطلاق باشد. چنین مشکلی در عبادات بود و وجه تفاوت بین معاملات و عبادات این بود که عبادات توقیفی هستند، معاملات بر به حسب عرف مفهوم شناسی می شود و اگر جایی شک شد معتمد عرف می باشد و اجمال مرتفع می گردد. یازدهم، جواز استعمال لفظ در اکثر از یک معنا و عدم جواز آن متوقف است بر این که ماهیت استعمال چیست. آیا ماهیت استعمال فانی کردن لفظ در معناست یا جعل اللفظ علامتا للمعنا؟ ماهیت وضع، ببخشید، ماهیت استعمال، وضع نه، ماهیت استعمال. یه صندلی باید مبارکم بیاریم. ماهیت استعمال فانی کردن لفظ در معناست یا جعل اللفظ علامت دن للمعنا؟ چون مختار ما در این باب علامیت هست و بر پایه اجتبار انتخاب شده است و مجاورت لفظ با معنا علامیت و علامت بودن را به دنبال دارد، نه فناء لفظ در معنا قائلیم به این که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا مشکلی ندارد، خلافاً به بعضی از محققین از جمله صاحب کفایه که البته اونا چون فنا میدونن بلخص مرحوم آقای خویی که تعهد رو در وضع لحاظ کرده بود، تعهد با فنا سازگاره، ولی اجتبار و مجاورت نه، این لفظ با این معنا مدتی همراه بوده، علامت برای هر دو. و یشهد لذلک قرآن کریم و استعمالات مختلف که یک لفظ دو معنا را علامت است، مثل قرعه. در استعمال لفظ اکثر معنا اشکالی نداره. دوازدهم که آخرین مطلب هست که دیروز دیگه تموم شد، مشتق در عالم واقع و اولاً و به ذات وضع برای خصوص حال تلبس شده است، الا این که نزاع در مشتق به نسبه با الفاظ شریعت قلیل الفائده است، به جهت این که الفاظ شریعت دلالت بر قضایای حقیقیه دارند و حکم در این قضایا متوقف است بر عناوینی که مفروض الوجود لحاظ می‌گردند. لذا چه قائل به اخصیت و چه به اهمیت بشویم، اثری در قضایای شرعیه برای بحث ملاحظه نمی شود، مگر در قضایایی که خارجیه لحاظ شوند، که البته در قضایای خارجیه نزاع باب مشتق یقیناً ثمره دارد، که ما قائلیم به خصوص متلبس. بنابراین اگر در قضیه ای از قضایای شرعیه به حسب قرائن مشخص شد که قضیه خارجیه است، مشتقی که مبدأ از اون منقضی شده است، استعمالش مجازی است و حکم شرعی در چنین مشتقی بار نمی شود، که البته چنین مواردی محل کلام است. این کل مباحث از اول پارسال تا اینجا در 12 تا مطلب، دو سه موردش خب نظر به اصطلاح که رسیدیم بهش بحث کردیم متفاوت بود، که مهمترینش بحث وضع بود و بحث استعمال لفظ در اکثر ذکر برنا و بعضی از خصوصیاتی که در ضمن بحث گذشت.
هیچ جا
علی او
بله هیچ جا مجاز
نمیتونه مثلا به عنوان موضوع مجاز معنی بله
مجاز در یعنی میخوام بگم چرا اشاره به نفس و مجاز استفاده کنه توی این موضوع رو تو فهم در صورتی که مجاز بعضی جاها مثلا تو استعمالات عرفی خیلی چون قدرتش بیشتره.
نه تو بحث این فساد بلاغت کار نداری.
خب نه همینجا مثلا از همون باب استفاده کنه باب مشریه هم باشه.
اون علاقه میخواد. خب اون علاقه بعد نقش در موضوع داره یا نداره؟ نقش در موضوع، موضوعات احکام شرعی موضوعات حقیقی هستن، واقعی هستن. حالا واقعی که میگیم نه واقعی تکمینی، واقعی اعتباری، یعنی موضوع موضوع واقعی است. اون موضوعی که مجازی هست حقیقت نداره، حکم استوار نمیشه. احکام شرعی بر اساس واقعیت ها لحاظ میشن، مجاز از واقعیت به دوره. اگر شما خیلی روش کار بکنید بگه علاقه است، اون باز معنی مجاز میشه حقیقی، در اعتبار شرع میشه حقیقی. باز خیلی روش کار بشه میشه حقیقی، ولی به عنوان مجاز بشه، مجازن بهش میگن چنین چیزی بعد حکمم برش استوار بشه، اصلا معنی نداره. خب اول بحث اوامر که انشالله بذارید از فردا شما
در
مقدمات
بحث شخصی
هم اصول مثلا عموم و اطلاق اینها، خب تو بحث خود اطلاق عموم میاد که در بحث عموم، در بحث مطلق، در بحث مطلق مقید هم مخاص میاد، یه نیاز نیست. اما
استاد هر بحث هر بحث مجاز دیگه نمیاد، مثلا تواضع رو سنت سر مثلا اینجا رو بعدا میاد.
نه اینا رو بحث کردیم دیگه، ادله مثلا این مشتق، ما ادله با مشتق رو پذیرفتیم، تبادر و صحت سلب و بهترین های نکتر هم پس خوب بود اضافه کنیم که بهترین چیزی که ما پذیرفتیم در با مشتق، عدل و دلیل در اینکه مشتق برای خصوص تلفظه ماهیت مشتق بود. بله؟ به نظرم که خلاصه خودم نوشتم، نه در ادامه همین نوشتم، بله همینجا نوشتم، وخترنا ان ادل دلیل على الوز للمتلبس هو بساطة مفهوم المشتق الحاصل من هیئت المشتق. اینم آخرش آوردم که اون چیزی که بهترین دلیل انتخاب شد برای اینکه مشتق برای خصوص تلبس وز شده، اگر خواستیم یه جای نزاع کنیم، بساطت مشتقه، و این بساطت مشتقی که از هیئت گرفته شده است، هیئت مشتق. این رو بحث کردیم در کنار این عدل و دلیل، بهترین دلیلی که گفتیم قیاسش با خودش مشتق برای خصوص تلبس، قیاسش با خودشه، دلیلش سر خودشه. مشتق یک ماهی، یک مفهومی است بسیط، منتزع از مبدأ و ذات به برکت هیئت. هیئت معنی حرفی داره، این رو تحکیمش کردیم. ادله دیگه هم در کنارش هست، در رابطه با تضاد حرف داشتیم، این رو دیگه گذرش. این مجمل مختار بود در نسق حضرت آخون رضوان الله تعالی علیه، از اول کفایه تا به اینجا، اول مقصد اول که عوامل هست، مقدمات 13 گانه رو مرحوم آخون فرموده بود. یه بحث هم در این احوالات الفاظ بود که قلیل الفائده بود، نیورده میشه اصلا و خیلی هم حسبش کردن. احوال خمسه برای لفظ، تجوز و اشتراک و چه بسی. اول بحث عوامل، مقصد اول در اساس کفایه، ان شاء الله سياتي ان شاء الله.